بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله فلعنة الله على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. قال الإمام أبو عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام: إن الله لم يأخذ على الجهال أحدا بطلب العلم حتى أخذ على العلماء أحدا ببذل العلم للجهال. من خدای بزرگ رو شاکرم که توفیقی داده در این وقت عزیز در جمع شما فرهیختگان و بزرگواران باشم. از دوستانی که باعث و بانی این نشست بودن طبیعتا من خدمت همه اسامی نیستم، لذا توصیه میکنم نام نمیبرم. تشکر میکنم علی الله اجرهم و لله جزاهم. جناب آقای حسینی اشاره کردم به من که جلسه امروز صبح متشکل از اساتید، برخی اساتید و معاونین، برخی معاونین و مبلغین و پژوهشگران جهاد تبیین و پویاست، حالا تبریکی داشتن. خب ترکیب جلسه ترکیب متنوعیه، طبیعتاً باید مطلبی رو من محضر شما عرض کنم که به کار همه شما بزرگواران بیاد. جامعه شما یعنی این جمع، حالا استاد، مبلغ، معاون، جامعش همون فرهیختگی شما و نوع کار شماست. قدر مشترکتون اینه، یک جمع فرهیخته در راستای خدمت به حوزه های علمیه. این حدیثی هم که من محضر شما خواندم در واقع به همین مناسبت بود. بذارید من از یه باور عمومی در دنیا شروع کنم. یه باور اینه که انسان آزاده، میدونید، نسبت به وقتش، نسبت به عمرش. یه تعبیری چند وقتش تلویزیون ما داشت، عبدالله داشت مسخره میکرد، ولی خب جای مسخره نبود. اینا معتقدن، یکی از این سیاستمداران آمریکا گفته بود که معذرت میخوام، اصلا ما دلمون میخواد احمق باشیم. به همین عبارت تلویزیون میخواست مسخره کنه که ببین اینا چه موجودایی هستن که همچون تعبیری میکنن، همچون عبارتی به کار میبرن. خب شما اهل فضلید، میدونید بر اساس اصل آزادی اراده انسان و حاکمیت اراده و اومانیزم همینه. یعنی این حرف نامربوطی نزده، این فلسفه فکریشه که ما نمیخوام، میخوام هم دو که به قول دنیا ما میخوام احمق باشیم. طبیعتا وقتی این طور شد دیگه میدونید چیزی به نام مسئولیت در مقابل دیگران معنا نداره. بله در این حد که دیگران رو اذیت نکنه، ظلم نشه، اونو دارن، اصل عدم تعدی به دیگران، و خب اگرم بشه که هم دنبال میکنن. اما اصلی به نام اصل هدایت، اصل امر به معروف، نهی از منکر، این چیزا نیست تو من، این منطق نیست. انسان آزاده. نسبت به خودش هم آزاده، یعنی اینکه از فرصتها استفاده بکنه، از وقتش در مقابل وقتش مسئولیت داشته باشه، نه همچون ارادهی وجود نداره، همچون فکری نداره. ولی خب شما میدونید ما اینطور نیست، ما طبق روایاتمون و حتی آیات قرآن، بعضی از آیات قرآن این داریم که انسان آزاد نیست. یک، اگر شما بزرگواران ذیل آیه 24 سوره صافات وقفوهم انهم مسئولون نگاه کنید، اونجا میبینید روایاتی رو که اهل بیت دارن که انسان در مقابل وقتش مسئوله. حتمانم روایت رو خواندید، بالای منبرم ممکنه برای مردمم گفتید که امام و حتی پیامبر هم علویه هم نبویه، روایت هم ولویه هم نبویه، که میفرمایند بنده ای قدم از قدم بر نمی داره تا از چهار چیز سوال میشه، از چهار چیز سوال میشه: ان عمرهی یا عمرهی فی ما افناه، این اولیش، و ان شبابهی فی ما ابلاه. حالا جالب این که یه بار عمر رو کلن سوال میکنن که توش جوانی هم هست، دوباره امام میفرماین جداگانه از جوانی سوال میکنن، و از مالش که از کجا به دست آورده، چجور مصرف کرده. در برخی روایات هم هست ان حبنا اهل البیت، از ارتباطش با ما اهل بیت هم مورد سوال قرار میده. ببینید چون اهل فضلید و اهل علمید، من همینجا مطلب فقهی خودم رو از بحث بگیرم. آیا واقعا ما یه چنین باوری داریم، باور فقهی، یا نداریم؟ الان شما نگاه کنید، من این آب رو، درست، اگر فرض کنید در آب رو باز کنم و یه چند قطره شد بیزدم همطور بی خود بیزدم رو زمین، شما میگید فلانی چرا این کارو کرد؟ اگه تکرار بشه میگید این آدم فاسقه، عادل نیست. من خودم دیدم که مثلا آب رو ریختم، بله. یا مثلا یه کبریت من بردارم، قوطی کبریت، چند تا کبریت بزنم، فوتش کنم، بندازم دور، شما میگید فلانی مریضه، یه مشکلی داره، این کار حرامه. واقعا نمیخوام حالا فضلا صبح آمدم خدمت شما یه حساسیتی ایجاد کنم، ولی چه اشکال داره حالا اگر رچ شرعی داشته باشه حساسیت هم ایجاد بشه؟ آیا ما نسبت به عمرمون همین رفتار رو داریم؟ این من، این شما، اینم آیه، اینم ذیل آیه، این دیگه خیلی روشن. وقفوهم انهم مسئولون، ذیل آیه روایت میاد میگه تعویل و تحقق این آیه به اینه که روز قیامت از چهار چی سوال میکنن، یکیش هم از عمره. ولی بعضی وقتا ما مثل که باور نداریم. مثلا فرض کنید من این گوشی رو که برمیدارم میرم داخل گوشی، حالا بحث این که تو کدوم فضا میرم و کدوم برنامه رو میبینم و کدوم کامنت رو مطالعه میکنم، اونا هیچ، اونا جدا. بعدم مثلا گوشی رو میذارم زمین، میرم سراغ یک کار دیگه. خب این نیم ساعت، 40 دقیقه، 20 دقیقه وقت رو میبره دیگه. خب این جواب باید داد، از ما سوال میکنن آقا شما 20 دقیقه چی برآورده شما چی بوده؟ لذا اولین نکته ای که ما در اسلام داریم اینه که انسان آزاد نیست. مثل اون سیاستمدار آمریکا نمیتونه بگه ما میخوایم احمق باشه، میخوایم اصلا چیکار داریم، ما نمیخوایم مراتب دانش رو طی کنیم، ما نمیخوایم مراتب عالی اخلاق رو طی کنیم. نه، انسان آزاد نیست. اصل دومی که داریم و من به مناسبت فرهیختگی شما عرض میکنم اینه که مسئولیت به مقدار توانه، یعنی این که انسان یک امکاناتی پیدا کنه، توانی پیدا کنه، استعدادی پیدا کنه، درسته این نعمته، خیلی خوبه، اما در مقابلش مسئولم هست. یه کسی که فرض کنید یک مطلب رو دو بار سه بار باید بخونه تا بفهمه، تا کسی که دفعه اول که میخونه کاملا میفهمه مسئولیتش برابر نیست. خدای متعال به موازاتی که توان میده، استعداد میده، امکانات میده، زمینه میده، به همون مقدار هم سوال میکنه، پاسخ میده. یک کتابچه من دارم، اگر دیده باشید، کتاب صراط، صراط اندیشه و عمل، این هدایت تحصیلی طلابه، کتاب بدی نیست، به نظر میرسه برای طلاب خوبه بخونن، چجور مطالعه کنن، چجور مباحثه کنن، چجوری بحث کنن. آخر این کتاب، البته در اون چاپ اول نه، اون خیلی مختصره، که این چاپهای بعدی که اومده تو بازار ویراست شده، یه بخشی از زندگی علما رو من اونجا آوردم، سعیم کردم یا دست خط خودشون باشه، دست نوشته خودشون باشه، یا منابع معتبر باشه. حالا زن همسایه خواب دید که فلان آقا اینو گفت، اینا رو پرهیز کردم و شما باید پرهیز کنید، همه باید پرهیز کنیم از نقل این حرف ها. اما وقتی مرحوم آخون با قلم خودش زندگیش رو یادداشت میکنه و به ما میرسه، این دیگه یا یه بزرگی نقل میکنه از یک شخصیتی، این دیگه ارزشمنده. و از اونجا شما ببینید واقعا بزرگان ما در چه فضایی با چه امکاناتی. مرحوم آخون میگه من یه روز تو درس شیخ انصاری نشسته بودم، شیخ به من فرمود که میبینم خیلی خودتو جمع و جور میکنی، خیلی مواظبی، مثلا عباتو جمع میکنی. بعد چیزی نگفتم، ولی شیخ متوجه شد که قبا ندارم، یه قبای حالا کهنه نوی داشتم شستم، درسم شروع شده، قبا هم خیسه، عبا رو گرفتم دور خودم، حالا با یک سرس و عورتی بدن پوشیده بشه بیام درس. بعد مرحوم آخون اونجا داره که 40 سال گرمی نان خورش من بود، یعنی اگر میگفتن چی خوردی میگفتم نان و داغ، نمیگفتم نان داغ، نان و داغ، یعنی نانی که گرم باشه از نانوایی گرفته باشن، این خورش من بوده. برای مطالعه ناچار بودم از چراغ مبرز، یعنی دستشویی، اون چراغی که روشن میکردن تو مدارس طلبا برن دستشویی و نداشتم هیچی، شمعی، چراغی، میرفتم اون گوشهی مینشستم و تا مقداری که بتونم خسته نشم مطالعه میکردم. ببینید اینا افسانه نیست، اینا واقعیت هاییست که گاهی سختتر از اینشم وجود داشته و گاهی به شکل‌های دیگه الان هم وجود داره، نمیخوام بگم الان وجود نداره. صحبت من رو اگر جای مختلف دیده باشید، یکی از معترضین به وضع موجود طلاب خود حقیر هستم که خودم درگیر نیستم و اینم شاید حسن کار باشه که نگم طرف برای خودش داره میگه، ولی این وضعیت. لذا به مقدار توان، پس یک، ما آزاد نیستیم. دو، مسئولیتمون به مقدار توان هست، یعنی هر استعدادی اگر داریم، فریختگی اگر داریم، زمینه اگر داریم، خدای متعال به همین مقدار مؤاخذه میکنه. به مقدار عقل، روایت هم هست که انسانها رو به مقدار عقلشون مؤاخذه میکنه. این حدیثی که خواندم خیلی فضلا انسان رو تکان میده که امام صادق میفرمایند لم یأخذ علل جهال احدن به طلب العلم حتی اخذ علل علما احدن به بذل العلم. یعنی اول به عالم فرمود فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. بعد به جاهل فرمود که باید بری دنبال یاد گرفتن. امام اینو میگن دیگه، یعنی آزاد که نیستیم هیچ، اون اصل اول. به مقدار توانمونم مسئولیم، که یکیش همینه که مسئولیت در مقابل دیگران. یه روایت عجیبی است آقایون، ما اینا رو خدمت شما نگیم خب کجا باید آدم بگه، که روز قیامت جاهل رو میارن، یعنی کسی که عمل نکرده، بهش میگن حلا عملت، چرا عمل نکردی؟ میگه نمیدونستم چرا نماز نخوندی، چرا حج نرفتی، چرا امر به معروف نکردی، چرا رعایت حجاب نکردی، چرا رعایت عفت نکردی، چرا با نامحرم اینجوری ارتباط برقرار کردی؟ میگه نمیدونستم. امام میفرماین بهش میگن حلا علمت یا حلا تعلمت، چرا یاد نگرفتی؟ اینو خواستید ببینید ذیل آیه فلله الحجت البالغه، که بعد امام میگن این حجت بالغه خداست. حلا عملت، این دیگه روشنه عمل نکرده، میگه نمیدونستم. حلا علمت یا حلا تعلمت، فرمودن این مصداق حجت بالغه است. یه نکته‌ای که من میخوام عرض کنم که پای ما میاد وسط فضلا، شما فکر میکنید این فاسق، این فاجر، این تارک واجب و تارک حرام ساکت میشه؟ من فکر نمیکنم. حالا این دیگه با شما، میگه آقا به ما نگفتن، چون فاسق در قیامت حتی دروغم میگه، ذیل آیه بله تشهد و چیه و قالول جلود حمل مشهدتم علینا، اونجا استفاده میشه که طرف دروغ هم میگه، راحت دروغ میگه اونجا برای که خودشو خلاص کنه. حالا خلاص نمیشه، حالا اینجا ممکنه راستم بگه، بگه آقا من یه عمری با آخوندها بودم، با روحانیون بودم، با فضلا بودم، با اساتید بودم، نگفتن به من. خب اینجاست که توپ میفته تو زمین من و شما. این اصلی که عرض کردم مسئول هستیم به مقدار توان، از این روایت استفاده میشه، همینه دیگه. از همین حدیث هم استفاده میشه که خب و وقتی عهد گرفتن که ما بذل علم کنیم باید بتونیم پاسخ بدیم. بعد این فاسق فاجر رو میارن میگن اهل کجا هستی؟ میگه اهل یزد مثلا. حالا سلام داره ضبط میشه، دیگران گوش میکنن، ما چون تو یزد داریم صحبت میکنیم مثال یزد رو میزنم. اهل یزد، خب مال کدام دوران هستی؟ فرض کنید قرن 15 هم 1400 به بعد. خب آیت الله یزد کی بوده؟ اولم از آیت الله و اینا شروع میکنن، بعد حجت الاسلام و بعد سقط الاسلام و بعد عماد العلماء و بعد از این چیزا همه رو میارن. اگر من و شما بتونیم ثابت کنیم که کار کردیم، گفتیم، بیان کردیم، من کار ندارم شما استادید، پژوهشگرید، معاونت داره، چون اینایی که آقایم گفتن شما بزرگواران مختلفید دیگه، من هیچ کار ندارم، هرچ همه تون تاج سر من باشید، ولی میخوام چکار بکنیم؟ ما دیگه نمیتونیم بگیم مهم نیست، ما کار نداریم، معذرت میخوام، ما میخوام احمق باشیم. این حدیث اینو نمیگه. یک، آزاد نیستید. یک. دو، به مقدار توان مسئولی، هرچی توان بیشتره بیشتر مسئولیت داری. و لزوم، من اتفاقا صبح تو یاد داشتم نگاه میکردم که علمای ما واقعا چه غیرتی داشتن و چه حساسیتی داشتن. در جلسه ایست در یه مقطعی در نجف بعضی از نویسنده ها مطرح میکنن که شیعه عالم نداره، چند تا محدث اینا همه از ائمه شون وام دارند، بلا صاحب فکر، صاحب تأمل شیعه نداره. این از شبهاتیست که یه زمانی مطرح شده بود. باز گفتن که شیعه تألیف نداره. مش روزنامه گاهی نجفی ها به قومی ها میگن، تعبیر نباید بکنم، ولی بعضی از اونها که مثلا اهل قوم اهل روزنامه هم. یه زمانی حدیث قدیر رو بردن زیر سوال که میدونید واقعی نبوده، حضرت پیامبرم در اون حدیث من کنت مولا خواستن محبت رو بگن. یه زمانی گفتن شیعه علومش از اهل تسننه، اصولش رو از سنی ها گرفته، فقهش رو از سنی ها گرفته. یه زمانی گفتن شیعه فقط راوی روایات اهل بیت، فقه نداره، تفریع نداره. حالا اینا رو دونه دونه بر میگردم. و یه زمانی گفتن علمای شیعه یه تفسیر دارن، اونم مجمع البیانی که الازهر هم مستظری چاپ کرد، اونم دیگه تفسیر نداره. در یک همچون فضایی مرحوم سید محسن امین 18 جلد اعیان و شیعه رو می نویسه. فضلا این سند میشه برای من و شما روز قیامت. 18 جلد اعیان و شیعه رو می نویسه. شما میگید که شیعه عالم نداره، یه مش نقل تاریخ میکنه، یه مش محدثه. بفرمایید، عمده کسانی هم که مرحوم امین میاره مال بعد از عصر زهود، عصر شروع عصر غیبته. مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانی 40 جلد از ذریعه رو می نویسه، از ذریعه الی تصانیفش شیعه، که پاسخ بده که آیا شیعه کتاب داره یا نداره. مرحوم علامه امینی القدیر رو می‌نویسه. اصلا فلسفه القدیر میدونید پاسخی بود به اون شبهه‌ای که بعضیا کرده بودن. مرحوم آقای طباطبایی، علامه طباطبایی، المیزان رو می‌نویسه. و قبلش اگر شما مقدمه مبسوط شیخ رو نگاه کنید، میدونید مبسوط شیخ خیلی فرق داره مثلا با نهایه شیخ. و شیخ کم کتاب نداره، کتاب الخلاف داره، کتاب المبسوط داره، کتاب نهایه داره. این مبسوطش برای همینه که روی اون اهل تسنن رو کم کنه. شما میگید شیعه فقط راویه، فقط نقل روایت میکنه، این مبسوط. لذا مبسوط نگاه کنید به قدری مسئله، به قدری صحبت. و از اونجا بود که شیعه دیگه از اصول مطلقات فاصله گرفت. اصطلاح رو اگر تو ذهنتون آماده داشته باشید، خب قبلش اصول مطلقات بود به تعبیر آقای گروجردی، ولی شیخ طوسی با نوشتن مبسوط میاد فقه رو تأسیس میکنه، تفریع فروع میکنه، فارغ از روایات. حالا هر کدام روایت داره روایت، هر کدام نداره اجماع داره اجماع، هر کدام هم نداره قاعده و اصل. خب شیخ هم دستش بازه برای ادعای اجماع و ادعای قاعده رو مبنای اصولی که خودش داره راحت ادعا میکنه. ببینید میخوام عرض بکنم که این سیره علمای ما بوده در گذشته. در واقع اون جمله رو خوب یاد گرفته بودن که ما مسئولیم و به مقدار توانمون باید کار بکنیم، شبهات رو بشناسیم. شما میدونید الان ما عصرمون عصر امواج زلاله. یه چیز تو مکاسب میخوندیم، شاید تدریس هم میکنید، کتب زلال. خب اشکال نداره تدریس بکنید، ولی یه چند دقیقه هم توضیح بدید برای طلبتون که طلبه قرن 15 الان عصر امواج زلال دیگه، از کتاب و مجله و روزنامه و چاپ فیزیک گذشته. اصلا شبهه و امواج زلال فراگیر شده. خب در چنین عصری باید همون رسالتی که بزرگان ما داشتن، علما، من عذرخواهی میکنم، چیزی که دارم میگم برای خودتون مثل روز روشنه، که ما شبهات رو بشناسیم و پاسخگو باشیم. من در آخرین بخش صحبتم، چون یه چند دقیقه هم میخوام خدمت شما باشم و از فرمایشات شما استفاده کنم، از طرفی هم ظاهرن 8 دیگه با تمام بشه. ببینید در کاری که باید شما انجام بدید و ما باید انجام بدیم، که از این حدیث شریف من آیه هم نخوندم، خوبه تیمونن و تبرکن، آیه هم خوانده بشه، که می فرماید و از اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه. و از اخذ الله میثاق الذین اوتوا الکتاب، خداوند پیمان گرفت از اونایی که اهل کتاب بودن، لتبیننه للناس ولا تکتمونه. من از شما سوال میکنم، محضر شما، و میدونم درستم جواب میدید، آیا این آیه مخصوص اهل کتاب، به مخصوص عالمان یهود، عالمان مجوس، عالمان مسیحیت، یا همه رو میگیره؟ یعنی خداوند میخواد بگه من از همه میثاق بیان گرفتم. این آیه اسمشو باید گذاشت میثاق بیان، بیان مبین، بیان بلیغ، که گاهی در فرمایشات رهبری هم هست، بیان روشن. اما نکته ای که میخوام در این قسمت آخر محضرتون عرض بکنم، فضلا، خب بدونید من از قم میام و یه طلبه هم نیستم که مثلا بگید که کاری نداره، سرش مثلا تو لاک خودشه، یواش میره درس و یواش بر میگرده و مثلا یه مسیر خاصی طی میکنه. اگه بشناسید وضعیت من رو، حقیر رو، میدونید اینجوری هم نیست. ارتباطات گسترده‌ای که با حوزه، با دانشگاه، دانشگاه‌های مختلف، حوزه‌های مختلف، یکیش همین، حالا من میام خدمت شما، یزد رو از نزدیک میبینم، وضعیتش رو میبینم، فردا آخر هفته باید برم تهران، هفته پیش مشهد بوده. ببینید، یعنی یک کسی محضر شما الان میخواد خبر بده که خبیره، رو حدس و گمان حرف نمیزنه، رو حس حرف میزنه، تو مطالبی که من مناسب میبینم برای شما بگم، حالا یه بخشی هم البته تو افتتاح اونجا هم شاید حضور داشته باشید، طبیعتا ضرورت میشه اشاره کنم و با اینجا بشه عام خاص منوج. دو نکته است. بازم میگم من کار ندارم، شما رئیس و حوزه اید، مدیرید، معاونت دارید، استادید، هر چه هست. یکی بحث اصالته. خب حال ما بنا شد آزاد نباشیم دیگه، بنا شد بیان کنیم دیگه، به مقدار توانمونم بیان کنیم، وظیفه داریم. مثل گذشتگان یاد بگیریم از سید محسن امین و از آقا بزرگ و از علامه امینی و آقای طباطبایی یاد بگیریم، درست؟ همه اونا درست؟ دو نکته رو فضلا من میخوام محضر شما هستم. یکی اصالته، من اسمشو میذارم اصالت. البته این نامگذاری از خود ماست، ممکنه شما خوش سلیقه تر باشید، یه نام قشنگتری انتخاب کنید، که اون چه آدم خودش می آموزد و به دیگران منتقل می کند اصل باشه، اصالت داشته باشه. فضلا بعضی از فقهای ما فقه نیست، راحت میگم، گفتم از قم دارم میام، از قم بهتون خبر بدم. بله در قم درس های وزین وجود داره، اما خیلی وقتا هم نه، روزنامه است، درس هست، ولی یک فقه ژورنالیز اگر تعبیر کنیم. تو منبر، تو تبلیغ، اهل تبلیغ یک چیزایی آلوده به خرافه، میدونید دیگه، دیگه واردش نشم. و متاسفانه یه جوری هم شده هر چه خرافش بیشتر باشه، لامصب طرفدارم بیشتر پیدا میکنه. اینطوریه دیگه، کافیه بره رو کل منبر، به قول خود ماها ممیزدی هستیم دیگه، کل منبر شروع کنه از قلوب. خیلی مطالبی که بیان میشه مطالبی است که ائمه بری بودن از اینها، تبری میجستن از اینها و ائمه اینها رو لعنت کردن. ابوالخطاب و اصحابش و مغیره و دیگران خیلی هاشون لعنت کردن. بیشتر میگیره، بیشتر میان، بیشتر خوششون میاد. خب این وظیفه من و شماست که یه چیزی میگن، یه بزرگی میگفت باید چشمه بود نه استخر. من فکر کردم پیش خودم، دیدم حرف قشنگیه، شاید اصلش بالاخره از بزرگانم یاد کنیم. من از آقای جوادی شنیده باشم اینو، اینجوری یادم میاد. چشمه بود نه استخ. به نظر شما این استخ و چشمه مگه چه فرقی داره؟ اولا چشمه جوشش داره ولی استخ نه، این که نیاز به توضیح نداره. چشم زلاله اما استخ نه، ممکنه پارچه کنه و کف کنم بیفته داخلش. استخ هرچه هست بیرونه ولی چشمه نه، درونه. همینم باعث زلالش میشه. چشمه نشون نمیده توانش رو، آروم آروم هی که برداری میاد، ولی استخ نه، استخ هرچه هست نمایانه. حالا اون قسمت زلال بودنش رو میخوام بگم. من و شما فضلا مسئولیت داریم در مقابل آنچه که به مردم، به طلبه میدیم اصالت. یعنی طلبه ما باید قوی باشه در فقهش، در اصولش. خب میدونید من یه اعتقادی هم دارم که اصول فقه رو اصول فهم میدونم، اصول اندیشیدن. یعنی اینطور نیست که فقط به درد فقه بخوره. شما بخواد یه قاضی موفقی هم باشید، قانون جمهوری اسلامی رو هم درست بفهمید، حقوق موضوعه دنیا رو هم مطالعه کنید، باید اصول فقهتون خوب باشه. حالا نمیگم اصول عملیه، اما مباحث الفاظ، مخصوصا مباحث الفاظ اصول فقه، بحث تعامل با ادله که میشه تعادل و ترجیح، بحث حجت، اینا اصول فهمه. اصول فقه منطق استنباطه. کسی بخواد تو حقوقم موفق باشه باید اصول فقهش خوب باشه. اینو من میگم اصالت علما. و این چیزیست که متاسفانه نمیگم وجود نداره، این غلطه، سیاه نمایی رو من قبول ندارم، ولی باید توجه کرد. حالا به طلب یه جور آقایی که مدیر حوزه هستن، استاد حوزه هستن، این اصالت رو منتقل به طلبه بکنه. به مردمی که پای منبرمون میان، اگر اهل منبریم، زلال زلال. آقایون این چیه که گاهی وقتا متاسفانه تو تلویزیون، تو رادیو، تو خطبه های نماز جمعه چی اینا گفته میشه؟ ایناست معارف اهل بیت؟ هفته گذشته شهادت امام عسکری مگه نبود؟ بود یا نبود؟ حالا طبق نه. خب تو این تریبون ها، تو تلویزیون، تو نمیخوام بگم هیچ که هیچی نگفته ها، خدای نکنه، اما بعدم وقتی هم میخوایم بگیم یه چیزی میگیم که مثلا یک آقای بزرگواری یه زمانی از امام عسکری معجزه‌ای که بعد معلوم شده اصلا مال قرن ششم هفتم تازه پیدا شده. چرا اینجوره؟ ما معارف اصیل رو با تحلیل باید منتقل کنیم. شما از بزرگان شهرستان هستید، از بزرگانید، از فرهیختگانید، اینجوری به ما گفتن. نکته دوم معاصرته. اینم اجازه بدید در حد 3-4 دقیقه من بگم کفایت کنه. ببینید ما یک اصالت داریم که گاهی امروزی ها میگن پایا، یعنی پایدار، اصیل. دوم معاصرته. معاصرت یعنی مطابق زمان و مکان بودن. پایا پولا، همونی که حجت اصل فرمودن امل حوادث الواقع فرج او فیها الى روات حدیثنا یا احادیثنا حسب نقلی که هست. ما دوستان باز دارم میگم، از قوم دارم براتون میگم، تو خیلی درس ها ما نمیبینیم این معاصرته نیست. من نمیدونم توان مدیریت و حوزه هست، خدمت شما هستیم. باید طلبه ما وقتی مثلا شرح لمعه رو میخونه، مسائل روزی که کتاب شرح لمعه داره، مثلا کتاب الخمس شرح لمعه، خب کتاب الخمس رو میخونه. اما اگر یه سوال به روز خمسی بشه نمیتونه جواب بده. هست اینطور یا نه؟ فقه سیاسات شرح لمعه رو میخونه، فقه القضا، کتاب القضا، کتاب شهادات، کتاب القصاص، کتاب دیات، کتاب تعذیرات، تعذیرات که نداره عنوان. اما با هیچ قانون این طلبه آشنا نیست. این کی میخواد آقایون یاد بگیره؟ من چند وقت پیش یک پایان نامه بود در حوزه، نمیدونم داور بودم، راهنما بودم، یه آقای دیگم بود از همین اساتیدی که میشناسید، معروف معروف، و حالا کسی بود که قبول کرده بود و مثلا این تو این بحثا هست، میگو من قانون مانون سرم نمیشه، من قانون مانون نمیدونم چیه. خب بهش چیزی نگفتم، گفتم پیش خودم گفتم خب حالا فتح خیبر کردی که قانون مانون سرت نمیشه، به نظر شما درسته؟ یه استاد، حالا اون تو استاد بود، استاد درس خارج. خب من و شما تو کشور زندگی میکنیم که قانون مدنی داره، قانون مجازات اسلامی داره، قانون تجارت داره و یه کامیون قانون، چون ما کشور بسیار پرقانونی هستیم. یه موقع با آقای لاریجانی، اون وقت رئیس مجلس بود، بهش گفتم ما اگر کتاب قانونمونو بخوان بار کنن یک بنز خاور پر میشه. مخواستم انتقاد کنم، بگم این چه وضعشه، چرا اینجوریه، یه حرفای صحبتای بود با ایشون. حالا کار نداریم. ببینید خود فهم، حالا غیر از قانون، میخوام مثال مختلف بزنم، واقعا بدون چه کار باید کرد؟ بشینید آقایون اساتید، آقایون معاونین، آقایون نفرمایید، خب قوم باید تصمیم بگیرم، کار نداشته باشید. حالا فرض میکنیم اونام به فکرن، فرض میکنیم، فرض که اشکال نداره، فرض کنیم، درست؟ این معاصرت مهمه. فقط هم بحث فقه نیست، معاصرت در بیان، معاصرت در انتقال معارف. چرا فضلا گاهی وقتا یک کلاهی قبضه میکنه مطالب رو و جاها رو؟ یعنی مردم با عمامه مشکل پیدا کردن، با عمامه مشکل دارن، شاید بخشش این باشه، نمیدونم. اما گاهی وقتا انسان مقایسه میکنه، میبینه فن بیان، هنر بیان، اینو من میگم معاصرت. حالا اون مثال شرح لمعه و لمعه و مکاسب بود، ما یه مدرسه داشتیم در قم، البته بعداً مشکل پیدا کرد به خاطر بحث اقتصادی، من تعطیلش کردم. همین بود، ما طلبه رو وقتی مثلا مکاسب میخون، بحث خیارات، خیار مجلس، خیار عیب، ما شرط کرده بودیم قانون رو، که خب ما خیار مجلس تو قانون مدنی نداریم، شما اینجا نشستید داری خیار مجلس رو بحث میکنید، اما دادگاه های شما چی؟ دادگاه های استان چی؟ دادگاه های شهرستان چی؟ اونا که بر اساس خیار مجلس مکاسب حکم نمی کنن، اونا قانون مدنی دارن، بر اساس قانون مدنی، حالا بفهمن یا نفهمن، قاضی ما متوجه بشه خود همون قانون رو یا متوجه نشه. این معاصرت باید صورت بگیره، فهم معاصر. آخرین جمله رو محضرتون عرض کنم، یه مناظره‌ای بود آقایون مرداد پارسال، مرداد که گذشتم، مرداد یا پارسال یا سال قبلش، چون سرم شروع گاهی اشتباه میکنم، با یکی از اساتید بزرگ حوزه که الانم مسئولیت داره حسابی تو کارها و بالاخره بذارید باز نکنم، پرقدرت. یه بحثی داشت با من که در مشهد مقدس، بحثش این بود که شما به من میگفت خب شما میگی باید در فقه مقاصد رو نگاه کنیم، عدالت رو نگاه کنیم، بر اساس عدالت، بر اساس مقاصد. اگر یک گزاره دینی احساس کردیم ظالمانه است کنار بذاریم. بعد دستش هم میلرزید میگفت شما اینا رو میگی ولی این قول امامو چه کار میکنید؟ ببینید آقایون خوب گوش کنید، این قول امامو چه کار میکنید؟ که امام میفرماین اگر دختری به عقد پسری در آمد، بعد این پسر معذرت میخوام شد مجمع الکسافات، حرز هست، رفیق بد داره، قمارباز هست، الکلی هست، رفیقاشو میاره تا صبح، جنس مخالف میاره جلو چشم همسرش. میدونید طرف سوال میکنه از امام، تو اون روایت میگه فلتصبر، صبر کن. بالاخره 80 سال که خیلی نیست، که 70 سال که خیلی نیست، صبر کن. به من میگه شما آقای علی دوست که میگی مقاصد شارع عدالت، میگه این روایت رو باید بذاریم کنار، این قول امام بذاریم کنار، در حالی که قول امامه. بهش گفتم آقای بزرگوار، اولا از کی تا به حال خبر واحد شده قول امام؟ یه جور میگی مثلی که داره از تو بلنگو صدای علی ابن ابی طالب رو میشنوی. خب این خبره، خبر واحدم که میدونید حتی سنددارش هم چیه؟ محل بحثه، قومی قبول دارن، قومی قبول ندارن. ثانیاً این روایت سند نداره. حالا جالب اینه ببینید، مدعی پر ادعا نمیتونه، گفتم این روایت سند نداره، فلان مرجع بزرگوار سلمه الله، اون که دیگه مقاصدی نیست که، خب ببینید میگه روایت ضعیف. خب روایت ضعیف آوردی برای من، شما میگی چیکار میکنی؟ ثالثاً ما 11 روایت داریم آقایون، 11 روایت داریم، یعنی مقداری که من رسیدم بهش دارم عرض میکنم شاید بیشتر باشه، که ائمه میگن اگر چیزی از ما رسید و خلاف قرآن بود، خلاف روایت بود، خلاف مسلمات بود، بفرمایید بذارید کنار یا به دیوار بزنید. داریم این روایات یا نداریم؟ روایات عرض و تر ما اسمش گذاشتیم. اگر داریم، خب این روایت خلاف قرآنه. قرآن میگه ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا فامساکن بمعروف او تسریحن به احسان. زن رو با آزار و اذیت و ضرار نگه ندارید. این مردی که شما فرض میکنید اینجور، این نگهداری ضرار هست یا نه؟ آزار روحی، آزار جسمی، همه چیز. زن رو نگه ندارید، میتونید فامساکن به معروف، مثل پسر خوب نگه دارید، نمیتونید او تسریحن به احسان، آزار کنید بره، طلاق بدید بره، یا به قول مرحوم سید محمد کاظم یزدی طلاق قضایی بگیره بره. ببینید چیزی که میخوام عرض بکنم محضر شما، جمع خیلی جمع مقتنمی است که من دارم مطالب رو عرض میکنم، باید اصالت رو و معاصرت رو، اگر موظفیم به بیان، اگر آزاد نیستیم، اگر روز قیامت آخرش توپ تو زمین ما میاد، مگر اینکه بتونیم جواب بدیم که ما گفتیم این گوش نکرد، بسیار خوب، باید انشاءالله هم اصالت رو و هم معاصرت رو زنگش رو بزنم، ما دیگه تمام کردیم. الحمدلله رب العالمین.
الله
خواهش میکنم،
تشکر میکنم از حضرت الله.
چون رفت میشه اگر بلندتر بفرمایید
خواهی مدت بری از اساتیده
هر ارادت داریم خدمت شما. من زیادیشون رو دیدم ولی حالا فامیل شریفشون
خواهی مدت بری.
بله
توی مسئله شبهات اعتقادی توی از حقیر هستم. سالی مثلا در 12 نفر میان که پدرشون میاره، مادرشون میاره، این اعتقادش از خدا برگشته، از پیغمبر برگشته، کم کم معتقدش میکنیم، دوباره مسلمش میکنیم، رهاش میکنیم. انواع اقسامش هم داریم که الان باش درگیر هستیم. اون تا جب غالب یه چیز دیگه ایه. جب غالب تحت تأثیر مسائل سیاسی اقتصادی و همون انواج زلالی که شما میگید ما نتونستیم اون جب رو برگردونیم. برای مثال شما میدونید توی یزد حالا ما مقل هیئت هایی هستن که هیئت های علی اللهی هستن، شاید تعدادی از طلاب هم در اون هیئت شرکت میکنن شنیدم، و به هیچ وجه نشده اونها رو از این عقایدشون برشون گردون. لذا این یک فرصت خیلی مفصلی میخواد که از مجموعه مسئولین و دلسوزان و فرهنگیان و اینا بشینن یه فکری بردارن چیکار باید کرد، یا باید مثل جریان حجاب زانو زد و فعلا نگاه کرد هیچ کارش نکرد و روز به روز هم داره بدتر میشه، یا باید بشینن یه فکری بردارن. چون تو مسئله حجاب هم به این نتیجه رسیدن دیگه، یعنی مسئله دراهی قرار گرفتیم، یا کاری کنیم که علایال نظام متزلزل بشه، یا فعلا تحمل کنیم. فعلا داره تحمل میشه تا ببینیم چه خواهد شد. مطلب بعدی که ارزم بزرگتو که هست این است که ما الان نمیخوام مدیریت رو به مدیریت کلان و حوزه رو متهم بکنم، ولی علایانه یه تغییراتی تو برنامه های مدیریت ما داریم میبینیم که نتیجهش این شده که من در هر سالی تو هر کلاسی که میگم 30 نفر 40 نفر، من صرفا دلخوشیم به 2 نفر یا 3 نفره که دارم دست میکنم. تو مجموعه 40 نفر تنها سالی که ما خیلی خیلی ازم بزرگتون که پروبال در آوردیم که طلبه همون دیگه خیلی اهل تحقیقن. برای مثال من یه دونه حواشی و شروع مکاسب رو معرفی کردم، یکی از دوستان فرداش رفت حساب چیز آقای شهیدی رو گرفت و همیشه از اون میگفت و اشکال میکرد و مطرح میکرد. یه سالی بود حدود 5-6 نفر و جالبه همونایی که ارزم بزرگتون که اینجور بودن بعضیشون از طلبگی رفتن، یعنی همون نخبگان از طلبگی به خاطر مشکلات مسائل اقتصادی اصلا خارج شدن که ما هم نتونستیم دستشون رو بگیریم. یه نکته خیلی مهمیه که تغییر کتاب ها، من اجمالش عرض میکنم، حذف بخش هایی از کتاب رسائل و نمیدونم مکاسب که آقای مقدار به درد نمیخوره، جایگزین کردن کتاب های بی ربط، ما نمیفهمیم چه فرقی، یعنی این یه کتابی که چیه اسم جدیدش هم نه از شخص اعتباری جای مکاسب چه ربطی داره به هم دیگه؟ اونجا بحث این است که آیا ما شخصیت حقوقی داریم یا نه، یا شخصیت حقیقی فلان، این بیاد جای کل مکاسب رو بگیره مثلا. این یه اشکال عمده است که هرچند ما داد زدیم به جایی نرسیده. من ببخشید همه چیز رو که بوسکنده میگم بدم هست، نباید بگم به ضررم هست، آقا جلسه میگیرن میگن اشکالات کار رو بگید. بعد اشکالات کار رو که میگیم اون هدف گذاری های کلان، بعد این همین اشکالات روش تاکید میکنن که همینجوری باید عمل بشه. یعنی اگر ما نقد کنیم که آقا حذف این مقدار کتاب، محدود تعیین کردن، این شکل عمل کردن به ضرر علمی حوزه است، همین رو اون موقع بیشتر بهش تاکید میکنن. یکی از اساتید که الان متاسفانه تشریف نبردن، نفس سایی دنبالشون، بله، ایشون ازم حضور بود که یه وقت خودشون برای من گفتن که یه وقت یک از مسئولین از قوم آمده بودن اینجا، گفتیم آقا این محدوده که اینجوری تعیین میکنیم نمیتونن بخونن و اینا باید رد بشن. گفت ما مسئول اینه که رد بشن. خب اگر سیاست بر اینه، این برای انهدام حوزه راه دیگه بهتر وجود داره که اینو باید فکر بردارن. یعنی تلفیق یک برنامه دانشگاهی با حوزوی، اون ساختار دانشگاه رو بیارن تو حوزه و محتوا رو از بین ببرن تو حوزه، این یک خطری است که الان متاسفانه وجود داره. اگر یک کتابی که بتونه بهتر از همین کتب قدیمی حوزه طلبه رو ملا بکنه، که این کلام اصلاحی رو بنده نه به عنوان تأیید، یعنی کسی نیستم که بخوام تأیید بکنم، ولی مطلبی است که از جان دل پیش رسیدم، ملا شدن در اصول نتیجهش آن است، همینطور که آتولا وحید هم میفرمودن که اگر کسی در اصول ملا بشه، مبادی هر علمی رو بهش بدن میتونه صاحب نظر بشه. و الان تو حوزه ما نداریم، یعنی بسیار ضعیفه. منطق ما الان تو حوزه نداریم به طور محکم. این کمبودای حوزه باید درست بشه تا خروجی حوزه بشه افراد ملا. این که میبینید خروجی حوزه میشه بعضی از منبری هایی که خیلی از وقتا هم با یه سری مسائل در صدر قرار میگیرن و همون مطالبی که شما میفرمایید بیان میکنن، این علتش اینجاست. حوزه باید قوی بشه تا خروجیش هم یه افراد ملا بشه. یه نقطه ای که میخوام عرض بکنم، ما یه کاری رو شروع کردیم، اجمالا خدمتون عرض میکنم، اگر نظر نقدی یا اصلاحی دارید بفرمایید. توی حوزه مبنا بر اینه، اول میرن سراغ مسئله، استدلال فقها رو میبینن، بعد مراجعه میکنن به روایات، دیگه اعلاترینش همینه، و بعد شاید روایتی باشه که در این مسئله مؤثر باشه و به دست این طلبه نمیرسه، چون از طریق کتب فقهی رفته سراغ روایات. ما اومدیم یک کار دیگه رو شروع کردیم از سال گذشته، و اونم این که آمدیم از خود وسائل شیعه اینو گذاشتیم جلومون، فعلا رو وسائل داریم کار میکنیم، شبیه به کاری که در قرآن تو فرهنگ و معارف انجام شد اینجا داریم انجام میدیم. تو فرهنگ و معارف اینجور انجام شد، آیه رو می‌نویسیدیم، تمام گزاره‌های مستقلی که میشد از این آیه برداشت کرد اینها رو زیرش می‌نوشتیم، که خیلی از اون گزاره‌ها اون کلمات خود آیه توش وجود نداره، آیه مربوط به تقواست ولی تو خود آیه ربطی به تقوا چیزی وجود نداره. تو این جمع بندی بسیاری از آیاتی که مربوط به موضوعاتی است که اون واژه در اون موضوع وجود نداره، اون واژه در اون آیه وجود نداره، به دست پژوهشگر می آمد. ما میایم همین کارو در روایات داریم انجام میدیم. من خیلی خلاصه کنم، در حقیقت یک تدویب مجدد با توجه به دو نکته. یه نکته شاید یه موضوعی باشه که به ذهن علمای قدیم نرسیده باشه که این روایت مربوط به اون باب میشه، و نگاه دوم موضوعات جدیدی و مستحدثه‌ای که وجود داره. ما میخوایم برای هر دونه روایت یه شناسنامه درست کنیم، روایت رو می‌نویسیم، سند روایت رو بررسی میکنیم، گزاره هایی که از این روایت برداشت میکنیم، در نهایت هم سعی میکنیم یه آمارگیری داشته باشیم. یکی از دوستان ما آقای اکبر نجات که الان در ایلام اونجا مشغول به سالا در قم در کنارشون بودیم، ایشون گفت یه وقتی یه سنی از من سوال کرد، دیدم من جواب ندارم، زحمت کشیده 3-4 سال این کار رو انجام داده، گفته شما تو مجامع روایتون چه تعداد روایت از پیغمبر دارید؟ آمار نداشتم بهش بدم که ما این تعداد روایت از پیغمبر داریم. خب همین رو نسبت به بقیه ائمه، درست کلهم نوران واحد، ولی یه همچی کار رو ما داریم میکنیم آیا این رو مفید میبینید یا نمیبینید؟ نمیدونم حالا کار رو درست میسن. خواستم خیلی خلاصه اشاره کردم دیگه. از اتالی
من تشکر میکنم از فرمایشات های مدبری که در واقع امتداد عرایض بنده بود، چیز خاصی نبود که نقدی باشه، اونو قبول داریم. منتها یه نکته خدمت شما عرض بکنم. ببینید، شاید تعجب کنید من این جواب رو، بالاخره اینی که هست درست. الان منم مثل شما تغییر نمی کنم، خاطر همینم گاهی اذیت هایی رو دیدم. بالاخره یه کسی، یه گروهی، یه فکری نتیجه میگیره که فرض کنید رسائل رو برداره، اون کتاب الفائق رو بیاره. حالا این کتاب، کتاب علم نیست، کتاب چند تا مسئله است، کتاب پژوهش نیست، کتاب درسی نیست. وقتی اینو میخواید جای چی شما بذارید؟ یا یه دفعه مقاصد، میدونید مقاصد کتاب دانشه. فرق مقاصد با خیلی کتاب دیگه اینه که شما وقتی مکاسب رو میخونید با یه دانش فقه دارید آشنا میشید. فلان کتابی که نام میبرید کتاب مسئله است، به درد تکمیل مطالعات میخوره. یا یه آقای اگر پایانامه داره تو اون موضوع، این کتاب رو میتونه ببینه. گرچه بحثایی که مثلا اونجا اومده مال 150 سال قبله، خیلی عجیبه. یعنی کتاب باید همیشه تو مرز دانش حرکت کنه. بلا اگر ما آمدیم یه مسئله که 100 سال 150 سال مطرحه و دیگه گذشته دنیا از این مسئله، مثل که الان ما مثلا بخوام اصول بنویسیم، معالم بنویسیم، خود این معالم رفته، گذشته باید بعد از اینها بیاد. ولی به هر حال هست دیگه، میدونید تبلیغ هم میشه، ترویج هم میشه، احتیاز هم داره میشه. ولی این تو نیست که ماها، من و شما نتونیم کار بکنیم. یعنی ما میتونیم رو عقیده خودمون مقاومت کنیم. یعنی شما الان قاعدتا استاد سطوح عالی هستید و یا خارج سطوح عالی، خب همون کتاب هاست که همونا رو ترویج، ولو ممکنه اذیت هم بشید، امتیازات هم اینا داشته باشه که اون نداره. ولی میخوام عرض کنم، ببینید وقتی فضا فضایی نیست که جواب اشکالات من و شما رو بده، ما نمیتونیم بگیم پس ما کار نیستیم. چرا؟ ما سهم خودمون میتونیم خیلی کار بکنیم. و من امیدم همین آقای مدبره. گاهی هم که رفقا میگم، میگم شما سهم خودتون، مثلا وضعیت سیاسی اجتماعی رو بگید، وضع خیابون اینی که هست، این که داریم میبینیم، وضع خیابون، وضع کوچه، وضع. اما به هر حال، حالا هر طلبه هر قد میتونه، بله اگر میشد، اگر اراده قوینی از حاکمیت پشت کار بود، خب خیلی فرق میکرد. حالا که نیست، پس باید چیکار کرد؟ باید به مقداری که یه طلبه میتونه، چه تو تبیینش چه تو کارهای دیگرش انجام بده. لذا من مطلب شما رو تایید میکنم، ولی به هر حال میگم باید کار کنم. اما راجع به این مطلب آخرتون، ببینید در خدمت روایات بودن خیلی ارزشمنده، من اشکالی نمیبینم. البته اگر میخواد نقد کنید اون روش گذشتگان رو که من برداشت نکردم. بله خب هیچ، اون روش روش خوبیه، اینم روشیست. یعنی شما 4 نفر 5 نفر 10 نفر طلبه مستعد رو گر اختیار بگیرید با اون توانی که خودتون دارید، با اخبار، هرچه انس با اخبار طلبه زیادتر باشه ارزشمندتره. فقط یه نکته که نیاز به گفتن نداره، میبینید گاهی انس با اخبار مثل همون آقای میشه که با من مناظره میکنه، یعنی یه نوع اخباریگری. بله این باید خب طبیعتا پرهیز بشه، یعنی اخبار باید کنار عقل و قرآن. یعنی فکر نکنید فقط روایات مفسر قرآنه، قرآنم مفسر روایات. یه مقاله من دارم تفسیر دو سویه، تفسیر دو سویه، حالا کتابشم چاپ میشه، مقالهش که چاپ شده، یعنی روایات در خدمت قرآن که همه بلدیم دیگه، روایات میارن، نور و سقرین می نویسه، البرهان می نویسه، کنز و دقائق می نویسه، اما قرآن در تفسیر روایات. الان اگر دقت کنید، من تو همین صحبت امروز همین کاری کردم، از قرآن استمداد گرفتم برای کنار گذاشتن اون روایت فلتصویر. بله خب اینو باید توجه داشته باشید، کار خوبه چون سوال کردید و الا خودتون قطعا اهل فضل و کمال و حالا سوال کردید من باید احترام کنم جواب بدم. خدمت روایات بودن ارزشمنده، منتها در کنارش قرآن و عقل، عقل مفسر. خواهش میکنم. اگر کوتاه باشه بفرمایید. مست چاپنده ببخشید من جسارم
رو بیش ممکنه
ها با شما بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقا خود بودن 25 سال 24 سال بعد ما در گرفته استاد محترممون دکتر آقای محمدی بودیم که حالا اینجا تشریف ندارن، یه موضوعی را ایشون گفتن که از اون موقع تا امروز برای خود من واقعا یک مغزلی، و اون مسئله این بود که حالا خدمتون عرض بکنم در مفتاح الکرام اونجا یه مطلبی را میفرماین که این که آخر پایان، بعدم من گشتم پیدا کردم مطلبی که آقای محمدی گفتن، پایان کتاب البکاله اونجا مؤلف می‌نویسن که الان نصف شب نهم ماه مبارک رمضان که من این کتاب را تمام کردم و با یک تشویش حال و پریشانی و اینها تمام کردم، چون وهابیون حمله کردن کربلا و حرم مطهر سید و شهدا غارت کردن، تخریب کردن، چی چی از زوار سید و شهدا کشتند و اینا رو اونجا می‌نویسه، یه نیم صفحه تقریبا اونجا توضیح میده. از اون موقع تا امروز این سوال برای من هست که خب در یه همچین شرایطی آیا واقعا جا دارد که ما کنار نشستیم توی زیر زمینی جایی داریم کتابمون می‌نویسیم دیگه؟ من اشکالی به اون مؤلف بزرگوار ندارم، ایشون مجتهد هستند و هر جور نظر مبارکشون بوده عمل کردند و عند الله معجورند، اما میخوام بگم که شرایط امروز ما کمتر از اون وضعیت نیست. شما ملاحظه فرمودید این نخست وزیر جنایتکار رژیم صهیونیستی نقشه اسرائیل بزرگ دست گرفته، مکه، مدینه، بخش حجاز، کویت، عراق، سوریه، لبنان، اردن، فلسطین، تمام قدس شریف تا مرزهای جمهوری اسلامی، میگه که این چی؟ اسرائیل بزرگ. درست. وزیر جنگ تروریست و جنایتکارش وقیحانه اعلام کرد ما دستمون به خامنه‌ای نرسید ولی میکشتیم. تو این شرایط من برم درس شرح رو من بدم، جناب عالی و اساتید بزرگوار و مراجع درس خارجتون بفرد، واقعا وظیفه ما اینه؟ من نمیدونم، من 25 سال جواب این سوال نمیدونم. یه کسی میخوام واقعا این مسئله رو برای ما حل کنه، ما را از این مشکل نجات بده، واقعا وظیفه ما اینه؟ ما کار دیگه ای نداریم؟ امر مهمتری آقا یه دقیقه صبر کنید، آیا واقعا ما امر مهمتری آجا آقا نداریم که بایستی نگران این باشی؟ خدا شاهد من صبح بیدار میشم نگاه میکنم ببینم خدای نکرده یه اتفاق سویی نیفتاده باشه تو کشم. ما چی کار داریم میکنیم آجا؟ همین حالا بگه بخوام همینو توضیح بدم خیلی وسیع میشه، ولی خدایش من دنبال یک کسی میگردم که این مشکل ما رو حل کن. من نمیدونم واقع، نمیدونم اصلا. بگه شما میتونید جواب بدید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مفتاح الکرامی که آخر کتاب وکالت اینو میاره، یه جای دیگه که الان حضور ذهن ندارم ولی در فقه و عقل من آوردم، حالا کتاب فقه و عقل رو داشته باشید، همون اوائل که صفحه 18 باشه، فقه و عقل، اونجا آوردم که صاحب مفتاح الکرام مرحوم عاملی میگه من در حالی دارم قلم میزنم و مفتاح الکرام رو مینویسم که تو سنگرم، سنگر جنگ با انگلیس، دوران جهاد با انگلیس، و برای تو سنگرم دیگه، حالا یا میخواسته خاطره نقل بکنه یا مثلا میخواسته بگه اگر احیانا لغزشی بود فضا فضای ملتهبی بوده. اینم البته اونجا هست، حالا عرض میکنم فقه و عقل رو نگاه کنید اونجا آدرسش هست. این میرسونه که من نمیدونم آقای اخوان چه تنافی داره، یعنی ما الان حوزه ها رو تعطیل کنیم، یکی میگه 25 سال که من مشغوله، ما پژوهش رو تعطیل کنیم که مفتاح الکرامی نیاد بیرون، درس شرح لمعه رو نگیم، درس خارج رو تعطیل کنیم که حالا اسرائیل اینجور گفته، رژیم صهیونیستی این کار داره میکنه، عرب‌های کذا کذا هیچ حرکتی نمیکنن، در غزه و فلسطین اون میگذره، یا دیگه کل امرن شأنون. بله اگر لازم بشه کلبه ما که هیچ، مرحوم عاملی نویسنده مفتاح الکرام هم اگه لازم بشه باید بره بجنگه، اگر لازم بشه باید بره تو سنگر. استاد مسلط حوزه هم ممکنه درس رو باید تعطیل کنه و بره جبهه. یادتون باشه در دوران 8 سال یه نوبت هم گذاشتن که اساتید درس هاشون تعطیل کنن و به نوبت مثلا برن، حالا اگر سلاح دست میگیرن سلاح دست گیرن، اگر نه رزمنده ها رو توجیه کنن ترغیب کنن، با هم منافات نداره. و آقای اخوان این رو من به شما عرض میکنم، بذارید من راحت صحبت کنم، این فکر قشنگی نیست، غیرتمندانه هست، از روی دغدغه برخواسته، پشتش دغدغه است، اما نمیفهمم، یعنی ما باید درس و بحث و دانشگاه و فرق نمی کنه، دانشگاه هم همینطوره. الان نتانیاهو این حرف رو زده، دانشجوی ما تو فیزیک و شیمی داره سر کلاس یا تو زیست مثلا درس میخونه، تعطیل کنه؟ یعنی میگید نه همه تعطیل بشه، درس ها تعطیل بشه، تدریس تعطیل بشه؟ برعکس، شما باید درس ها رو، دانش رو، علم رو اهمیت بدید. من حالا انشالله تو به سخنانی ساعت 9 اونجا عرض میکنم براتون که ما چقدر باید حواسمون به علم در دنیا باشه، وضعیت دانش در دنیا. اینطور نیست که ما نسبت به وضعیت دانش بی‌طرف باشیم. شما طلبتون رو میگه شرح الهامه نخون، خب چیکار بکنه؟ میگه پاشو برو جبهه، پاشو برو فلسطین، پاشو برو غزه. بله، باید جوری تربیتش کنید که اگه لازم شد، اگر ولی فقیه گفت حوزه ها تعطیل بشه برن به جبهه، همه برن رو چش بذارن برن دیگه، وجوبه، یاد بگیرن متابعت از ولی فقیه رو. اما معنیش اینه که شما درس ها تعطیل، برعکس، باید با توان بیشتر، با نشاط بیشتر، با قوت بیشتر. چون بهتون بگم، نمیدونم مصاحبه های منو میبینید نمیبینید، تو همین جنگ حمله 12 روزه من چند تا مصاحبه داشتم، از جمله خود دیدم، چون این کار هیچ که نکرد بررسی حقوقی این کار، که این با منشور ملل متحد، با فلان قانون، با قانون روم، با کجا، این چقدر هم همین تهدیدی که این نانجیب کرد، رهبری رو تهدید کرد، همین که میگید گفت دستمون نرسید و الا میکشتیم، اینو من قشنگ تحلیل حقوقی کردم، بزنید علی دوست، تحلیل حقوقی این قضیه میاد. یعنی میخوام بگم ببینید، یک کسی داره با شما حرف میزنه که خودش درگیر این بحثا هست، یعنی من دستم بازه چون خودم درگیرم، تو صحنه هستم. یا مصاحبه قبلی که صورت گرفت راجع به یه چیزی هم قبلش بود، حالا یادم نیست، قبل از این حمله مسئله مطرح شد، همینطور هی برید عقب، وقتی که سر حسن نصرالله به شهادت رسید، وقتی اون هفته اکتبر بود، چی بود، هفته حمله غزه بود، باز یعنی یه طلبه‌ای که تو همه اینها یا مصاحبه داشته یا یادداشت داشته یا نکته داشته، داره خدمت شما میگه، اینا با هم هیچ منافاتی نداره. نظام مفتاح الکرامه تو همون زیرزمین حال هر جو بوده، چون اون موقع جبهه‌ای نبود، میدونه که تو اون سه تا حمله‌ای که وهابیت به کربلا و نجف کرد، جبهه‌ای باز نشد، اینا حمله میکردن، غارت میکردن، در میرفتن، اصلا هیچی نبود. اما تو حمله با انگلیس جبهه باز شد و سنگر شد. میگه من الان تو سنگرم دارم مینویسم. و این به نظر من آقای اخوان مدیریت موفقه. یک کسی قلمبه علم باشه، دانش باشه، ولی بغل گوشش ندونه چی میگذره، کار نداشته باشه، بگه من کار به سیاست ندارم، این همونیست که ما قبول نداریم. اما از اون طرفم ما تکتیرانداز میخوایم، اما فقیه هم میخوایم، ما مدافع حرم میخوایم، اما مدافع فقه اهل بیت هم میخوایم. اینو داره. ما شهید در جبهه میخوایم، اما شهید با قلمم که با قلمش کار بکنه میخوایم، و اینا با هم منافات نداره. چیز سختی نیست که بفرمایید سالهاست فکر منو مشغول کرده و از ذهنم در نمیره. اصلا اینا با هم منافات نداره که بخواد ذهن شما رو اذیت کنه. انشالله که جسارت نکرده باشه.
اون تفسیر از تفسیرات اطلس نوردین عراقی،
بله،
نیروهای جنگ نمیشه
آقای شاهدی
که بعد از من خدمتون درست میشه.
خیلی هست
در هر بحثی که تمام شد که الان در فلان جبهه هست، در فلان جبهه ترکیه، تمام این
صاحب جواهر، ببخشید، یه جا تو همون فقه و عقل هست، میگه الان من از دفن عروسم و فکر کنم و پسرم، حال اینو یادم نیست، تو اون وبای عام فراگیر نجف، میگه الان از اونجا دارم میام و دارم کارمو انجام میدم. این مدیریت میخواد.
این برنامه بلاغی
خیلی اصلا داشت
تکلیف توجهشون آقای شهید بهشتی هم هست داره جواب رفتون وقتشون درس بده مناقشه میام سن بدن کلاس ایشون دانشجو هم من پاسا خودم ایشون میفهمد که اینا میخواد این کلاس تعطیل بشه شما وقتی من باز این درس رو اراده و درس
مرحوم امام رو که دستگیر کردن بردن تهران، میدونید که بعضی از آقایان که الان هم هستن تو سپهر سیاست جمهوری اسلامی، اینا طلبا رو جمع کردن که حوزه باید تعطیل بشه، حوزه باید تعطیل بشه. خب خیلی هم انقلابی، بالاخره یه بزرگی رو گرفتن، طلبا ساکر، یعنی چه؟ ما باید حوزه رو تعطیل کنیم و نشون بدیم خلاصه اعتراض خودمون رو به رژیم و حوزه رو تعطیل بشه تا ایشون آزاد بشه. اون زمان تنها کسی که مقاومت کرد و خب مرجعیت که حوزه ویش هم قرد بود آیت الله گلپایگانه بود. ایشون حتی تهران نرفت. اینا رو شما سنتون اختزا نمی کنه، سن آقای اخوان اختزا میکنه. ایشون تهران هم نرفت، همه علما رفتن تهران که بشینن مشورت کنن و امام رو اعدام می‌خواستن، امام رو اعدام کنن. از شیراز، از مشهد، از اصفهان، از قم، همه جمع شدن تهران، ولی آقای گلپایگانی نرفت. اون صحبتی هم که مرحوم امام میکنه بعد از آزادی، میگه همه علما آمدن تشکر میکنم، اون آقایی هم که نیامد مصلحت بود نیاد، چون خیلی علیه آقای گلپایگانی شلوغ کردن که بیاد، ایشون مثلا امامو قبول نداره فلان، در حالی که نقشه این بود که ایشون لاغل باشه. اگر همه رو یه دفعه کشتن رژیم میکنه، همه رو لاغل یه مرجع بزرگی باشه. ایشون تو مخالفت حوزه خیلی مقاومته که نه، حوزه نباید تعطیل بشه. تو تعطیلی حوزه اخیراً خواندم سند ساواک رو که پشت تعطیل کردن حوزه ساواک بوده و برخی از بچه انقلابی که الان میتونم نام ببرم، هفته دیگه الان بچه نیستم دیگه پیرمرد شدم، ولی خب بذاری نام نبرم. خیلی نکته است، یعنی گاهی وقتا توجه نمیشه. به نظرم حوزه این طوره دیگه. حالا میخواد دست باشید
چون تو یه جلسه میخواد بس خوب جمع بکنه، یه ساعت واقعا میذاریم نسو مکاسب رو ببینیم تدریای حوزه رو جمع کنیم. 70 روز طلبه وقت است. حالا اگه خیلی خوب مثل مثلا جناب عالی از یک ساعت کامل کلاس استفاده بکنه، نهایتا خوب خواسته باشه مکاسب رو بخونه، یک صفحه میتونه مشون علاوه بر اینها فهمید آقا مباحث روزم مطرح حقوق هم بگو، اقتصاد هم بگو، معاشرت هم داشته باش، در این حال کل مباحث مثلا رسائل هم بخون، کل مباحث کفایی هم بخون، چیزی که حضرت آقا از سال 70 ده ها بار اینو گفتن آقا این کار اشتباهه. تو همین پیام مؤخرشون هم گفتن آقا این کار اشتباهه که چندین سال از عمر طلبه رو شما میگذارید برای مدخانی و نمیگذارید طلبه وارد تحقیق. چطور الان رو با هم جمع بکنیم؟
ببینید دلیه از در سال 70 جلسه درست داریم،
حالا باید میگم با تعطیلات و اینا رو جمع
بکنم، با تعطیل 70 جلسه
درمی 70
هر تیر میشه هر تیر میشه من خیلی تعجب کردم کل سال اگه باشه.
آره میگم 70 جلسه و یک سال سن مکاسه خیارات رو بخونم.
ببینید اونی که اصل تفکر اگه قبول داشته باشین، باید بشینیم براش فکر کنیم. شما میلیم گیر 70 جلسه، ما تعطیل‌های زیادی داریم، تکمیل مطالعات داریم، گاهی وقتا یک اشاره استاد کافیه. من نمیگم کتاب قانون رو بیارن سر کلاس خط به خط، توجه میکنین، یا کتاب حقوق رو بیارن خط به خط بخونن، نه، ولی باید این گفتمان رو القا کنن به طلبه که طلبه این چی که تو داری میخونی، این مسقطات خیار عیب که اینجا اومده در ماده 248 قانون مدنی هم هست، یه نگاه بکنه، ترجمه کنه یا یه سوالی بده. این دیگه برمیگرده به مدیریت استاد که بخواد کلاس رو پر کنه از این حرفا، یا فقط چی حل بده، راهنمایی کنه، ارشاد کنه. یا مثلا در بحث خیار قبل وقتی شیخ اعظم میفرماد که در قبل یا فسخ یا هیچی، بگه خب عرض چرا طلب به عنوان تکمیل مطالعات شب درسی پنجشنبه جمعه، بعد یه آدرس هم بده که مثلا حاشیه مرحوم سید اینجا اونجا ببینید. این دیگه بسه، یعنی میخواد منظور یه پایان نامه بیاد اینجا بحث بکنه. یعنی بین صفر و صد قبول کنیم که عدد دیگری هم وجود داره. لذا اگر استاد مدیریت کنه، کلاس مدیریت بشه، جمع بین اینا سختی زمینی که خب بیدونید اون حالا اگر اجرا بعضی اشکالات داره که ما نیتونیم اصل کار رو، من خودم هم خط به خط خونم موافق نیستم. من میگم یه کتاب اگر 30-40 درصدش خونده بشه، من خودم همین کار کردم، من خط به خط خوندم، نه 30-40 درصد کتاب خونده بشه کافیه. این از بای بسم الله تا تای تمام. حال خدا رحمت کنه شیخ انصاری رو که مرد، اگر 67 سالگی نمی مرد، 87 سالگی مرد، این مقاصد دو برابر میشه، باید دو برابر بخونه. اینو هست دیگه. بله من قبول دارم.
بعد قرآن اجازه فرمان به قوان جلدوش راحتش میاد گفت قل بدلکم الله جلدوش راحت میره.